ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. مجموعه تلفات کرونا در ایران بر طبق آمار رسمی از 119 هزار نفر عبور کرد. احمد مسعود رهبر مقاومت افغانستان میگوید گروه های تروریستی در این کشور فعال شدند. سیامک اطلسی بازیگر و ستاپیشه نیز بر اثر کرونا درگذشت. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مرگ 288 بیمار مبتلا به کرونا طی 24 ساعت گذشته خبر داد که به این ترتیب مجموع تلفات کرونا در ایران از 119 هزار نفر عبور کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مجموع بیماران کووید 19 در ایران نیز از 5 میلیون و 500 نفر فراتر رفته است. شماری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای رسمی ارائه شده توسط وزارت بهداشت ابراز تردید جدی کردند. در حال حاضر 29 شهر ایران در وضعیت قرمز، 224 شهر در وضعیت نارنجی، 165 شهر در وضعیت زرد و 30 شهر در وضعیت آبی قرار دارد. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در یک برنامه زنده اینستاگرامی گفت ده‌ها گروه تروریستی ذیل جریان افراطی طالبان فعال شدند. آقای مسعود این اظهارات را در گفتگوی زنده با محمد حسین جعفریان از روزنامه نگاران نزدیک به حکومت ایران بیان کرد. به گفته آقای مسعود، گروه‌های تروریستی که وارد افغانستان شدند مشغول سربازگیری هستند. احمد مسعود در این گفتگو از مردم تشکر کرد.
میخوام از ملت ایران تشکری بکنم، از مردم انسان دوست، نو دوست، مردم آزادی خواه ایران که از مردم افغانستان، مبارزه و دفاع مردم افغانستان و مقاومت ملت افغانستان در مقابل وحشت و دهشت دفاع کردن، ایستادن و حمایت کردن، جدا من سپاسگزار هستم.
فراخوان احمد مسعود برای قیام علیه طالبان، تجمعات و تظاهراتی در تهران و مشهد علیه طالبان و پاکستان در نیمه شهریور ماه برگزار شد که با برخورد و سرکوب نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مواجه شد. به رغم گذشت بیش از یک ماه از تسخیر افغانستان توسط طالبان، تنش‌ها در این کشور کاهش نیافته و این گروه برخلاف ادعای اولیه مجازات‌هایی همچون اعدام در ملاء عام و ممنوعیت تحصیلی دختران را اثر گرفته است. سیامک اطلسی بازیگر، کارگردان و صداپیشه در پی ابتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا در سن 85 سالگی درگذشت. شهرداری بانکی، دوبلور و از همکاران سیامک اطلسی به خبرگزاری ایسنا گفت که او در دو هفته گذشته در بیمارستان فرمانیه تهران بستری بود و صبح زود یک شنبه درگذشت. آقای اطلسی کارش را از دهه 40 با گویندگی آغاز کرد و سپس وارد دنیای سینما شد و از سال 1350 تا 3 سال پیش در بیش از 50 فیلم سینمایی و سریال بازی کرده بود. از جمله آثار او در سینما میتوان به فیلم‌های چریکه تارا و شاید وقتی دیگر ساخته بهرام بریزایی و آن سوی آتش ساخته کیانوش عیاری اشاره کرد.
برادرم رحمان شیربهای تو را داد تارا. تو جزو مایی. چه می‌کنی؟ تو در کومه ای من منزل میکنی یا من کومه ای پهلوی تو بسازم؟
از زمان فراگیری ویروس کرونا در ایران تعداد زیادی از هنرمندان ایرانی جان خود را در اثر ابتلا به بیماری ناشی از کرونا از دست دادند. اما حالا برمیگردیم به گزارش هایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت احتمال عدم احیای برجام بررسی نمی شود، چرا که به گفته او امیدها برای دستیابی به نتیجه جدی است. همزمان میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمانهای بین المللی در وین درباره از سرگیری مذاکرات وین هشدار داد. تأخیر فضای مساعد گذشته را تحت تأثیر قرار می دهد. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
وزیر خارجه روسیه میگوید فعالیت اتمی ایران کاملا در چارچوب تعهدات بین المللی است و تهران صرفا اکثر تعهدات خود در چارچوب برجام را اجرا نمی کند، زیرا به گفته ای وی آمریکا این توافق را زیر پا گذاشته. سرگی لاوروف تصریح کرد هدف از احیای کامل برجام این است که ایران دلیل برای اجتناب از تعهدات برجامی خود نداشته باشد. وزیر خارجه روسیه در نشست مطبوعاتی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گفت:
"کنیشنه ما хотим, чтобы переговоры о полноценном восстановлении".
مشخصاً می‌خواهیم مذاکرات به منظور احیای برجام هر چه سریع‌تر از سر گرفته شود. اما دولت در ایران تازه شکل گرفته و میگویند یکی دو هفته نیاز است تا تیم مذاکره کنندگان خود را تشکیل دهند. امیدواریم به وقت بیشتری نیاز نباشد. زمانی که آمریکا از برجام خارج شد، ایران بیش از یک سال به اجرای تعهداتش ادامه داد و منتظر بود آمریکا تجدید نظر کند و به این توافق بازگردد. واشنگتن حق ندارد از تأخیر و فرصت‌های از دست رفته گلایه کند. هرچند تصمیم در این رابطه توسط دولت پیشین اتخاذ شده، اما دولت کنونی این مسئله را به ارث برده و باید فعالانه تر مسائل مرتبط را حل کند.
آمریکا در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ از برجام خارج شد و برای دستیابی به توافق جامع که حاوی مسائل مرتبط با برنامه موشکی و منطقه‌ای ایران باشد، تحریم‌های علیه ایران وضع کرد. دولت جو بایدن خواستار احیای برجام شده و تاکنون در وین 4+1 با میانجیگری اتحادیه اروپا و حضور غیر مستقیم آمریکا 6 دور مذاکره با ایران برگزار کردند. اما پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، مذاکرات متوقف شد. هرچند مقامات ایرانی بارها گفتند تهران در اولین فرصت به مذاکره باز می‌گردد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در نشست مطبوعاتی در نیویورک از اینکه به گفته وی دولت جدید آمریکا به رغم تمایل برای احیای برجام، مطالبه ایران برای تضمین پایبندی به توافق اتمی بی‌توجه به تحولات سیاسی داخلی در واشنگتن را رد کرده، ابراز تأسف و تحریم‌ها علیه ایران و شرکای تجاریش را محکوم کرد. او با تأکید بر ضرورت لغو این تحریم‌ها همچنین از کشورهای غربی خواست از مطالبات مضاف بپرهیزند.
درباره
احیای کامل برجام بدون هیچ گونه پیش شرط گفتگو می‌کنیم. تلاش‌ها بر افزودن موضوعاتی همچون برنامه موشکی ایران و یا به قول شرکای غربی‌مان رفتار منطقه‌ای ایران به جایی نمی‌رسد. نباید سیب و پرتقال را به هم آمیخت. توافق بر سر برنامه اتمی جداست و اگر درباره نگرانی ها گفتگو کنیم، نه تنها کشورهای منطقه درباره تهران نگرانی هایی دارند، بلکه تهران نیز از آنها مطالبات خود را دارد.
وزیر خارجه روسیه به خبرنگاران در نیویورک گفت هیچ طرح جایگزینی برای برجام بررسی نمی شود، بلکه دلایل قوی برای خوشبینی به احیای این توافق وجود دارد. نیکولای کاژانوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است برخلاف این اظهارات، شکست احتمالی تلاش‌ها به هدف احیای برجام در مسکو مورد بررسی قرار گرفته.
اگر این همه تلاش به جایی نرسد، روسیه ناخشنود خواهد شد. از بین رفتن احتمالی برجام بسیاری را در مسکو دلخور خواهد کرد. اما اگر پیرامون ایران مجدداً شاهد وضعیتی باشیم که پیش از برجام وجود داشت، رفتار روسیه روشن است. مسکو چشم بسته از تهران حمایت نمی کند. زیرا همان مسائلی که مورد دغدغه آمریکاست، روسیه را هم نگران می کند. مسکو دیپلماسی را ترجیح می دهد. اما در صورت نیاز همگام با غرب تضمین خواهد کرد برنامه اتمی ایران بُعد نظامی پیدا نخواهد کرد.
هم صدا به فراخوان کشورهای اروپایی طرف برجام و تأکید آمریکا بر اینکه فرصت احیای برجام ابدی نیست. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در مذاکرات وین، در توییتر نوشت: احساس من این است که تأخیر بیشتر در اثرگیری مذاکرات میتواند فضای مساعد گذشته برای تکمیل موفقیت میز این روند را خدشه‌دار کند. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، که در تازه ترین واکنش به زمان اثرگیری مذاکرات صرفاً گفته به زودی یک شنبه نیز تأکید کرد مبنای قضاوت ایران در مذاکرات رفتار عملی آمریکاست.
گزارش آن رایسکایا رو شنیدید در مورد صحبت‌های سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، درباره احیای برجام. اما حالا نوبت میرسه به برنامه ملاقات. برنامه که همکارم مهتاب وحیدی راد براتون تهیه کرده و او هر بار به سراغ یک زندانی سیاسی عقیدتی در ایران میره و اون رو به ما معرفی میکنه. این بار منوچهر بختیاری رو با ما به ما معرفی میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. پدری که سوگوار فرزند است. پسر 27 ساله اش حدود 2 سال پیش با گلوله مأمورین حکومتی در کرج کشته شد. اتفاقی تلخ که آرام و قرار را از او گرفت. او از 25 آبان 98 که جمجمه فرزند جوانش پویا با گلوله داغ سربی شکافته شد تا امروز بارها زندانی شده و در حال حاضر در زندان مرکزی کرج به سر می برد. نامش منوچهر بختیاری است. بسیاری او را با عنوان پدر پویا بختیاری می شناسند. پدری که بازداشت‌های پرشمار هم فریاد دادخواهیش را خاموش نکرده. نخستین بار 5 دی ماه 98 بود که مأمورین امنیتی او را بازداشت کردند، در پی فراخوانی که او برای شرکت در مراسم 40 فرزندش داده بود. بازداشتی که سرآغاز حبس‌های مکررش شد. منوچهر بختیاری پس از آن در مصاحبه با رسانه ها و با انتشار پیام های ویدئویی بارها خواستار رسیدگی به پرونده قتل فرزندش شد. اما پس از آن که درخواستهایش گوش شنوایی در میان مسئولین حکومتی نیافت، به یکی از مخالفان سرسخت حکومت ایران تبدیل شد. تیر ماه 99 بود که ویدئوهایی از منوچهر بختیاری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. ویدئوهایی که او را در سواحل آب‌های نیلگون خلیج فارس در جزیره کیش نشان می‌داد، در حالی که پرچم ایران با نشان شیر و خورشید را در دست داشت. و انتشار همین تصاویر بهانه‌ای شد برای بازداشت 5 ماهه او. بازداشت‌های یکی 2 روزه هم طی 2 سال گذشته برایش اتفاقی پرتکرار بوده و آخرین بازداشت او که هنوز هم ادامه دارد 9 اردیبهشت امسال صورت گرفت. بازداشتی توأم با خشونت زمانی که او در خانه برادرش مهمان بود. این پدر داغدار نهایتاً اواخر تیر ماه امسال به 3.5 سال زندان محکوم شد. حکمی به امضای قاضی حسینی رئیس شعبه 1 دادگاه انقلاب کرج که در آن 2.5 سال تبعید و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور هم برای او تعیین شده است. منوچهر بختیاری که در روند دادرسیش از انتخاب وکیل محروم بود، در یک فایل صوتی از داخل زندان تأکید کرده که این حکم را ناعادلانه می داند. چون تنها دلیلش درخواست دادخواهی اوست برای رسیدگی به پرونده فرزند کشته شدهش پویا. در صورت تایید این حکم، منوچهر بختیاری باید روزها و شبهای کشدار حبس را در حصار دیوارهای زندان کرج سپری کند. دور از همسر و فرزند کوچکش سورن که به تازگی در غیاب پدر 1 ساله شده است.
ملاقات رو شنیدید از مهتاب وحیدی راد. اما در ادامه خبرها، رای گیری در آلمان برای انتخاب جانشین آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور از صبح امروز یکشنبه آغاز شد. خانم مرکل پس از 16 سال از مقام صادرات عظمای آلمان کناره گیری می کند. او روز جمعه در یک سخنرانی تبلیغاتی اعلام کرد برای آنکه آلمان با ثبات بماند باید آرمین لاشت صدر اعظم شود. آقای لاشت رهبر ائتلاف محافظه‌کاران آلمان و همحزبی خانم مرکل است و بنابر نظرسنجی ها در حال حاضر چند درصد از اولاف شولتز رقیب خود در حزب چپ میانه عقب است. بیش از 60 میلیون نفر از مردم آلمان واجد شرایط رأی دادن در روز یک شنبه هستند. اما سپاسگزاریم از همراهیتون در این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو میتونین در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال بکنید. اما شماره تلفن جدید ما هست 2042-02-21-12-21-13. ممنون که همراه ما بودید.